بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله دهم از مسائل عقد النکاح بود. بس در این بود که آیا وصی ولایت بر صغیر و صغیره در امر نکاح دارد یا ندارد، یعنی اگر ضرورتی ایجاب کرد که در صغر اونها رو ازدواج کند، وصی حق این کار داره یا نه. قول اول رو که گفتیم حق دارد، هم به وسیله آیات، هم روایات و هم سیره عقلایی که شارع مقدس امضا کرده. یا به تعبیر دیگر، حقیقت وصیت رو شکافتن و از حقیقت وصیت مطلب رو استفاده کردن. قول اول تمام شد. روایات گفتیم 4 روایت یا 5 روایت، ولی 5 روایته، چون محمد ابن مسلم یه روایت از امام صادق دارد و یک روایت از امام باقر، این 2 روایت می شود، بنابراین 5 روایت بود. بریم سراغ قول دوم که مشهوره. اون شبستان رو متصل کنید. بریم سراغ قول دوم که مشهور است یا اشهر است و میگه وصی حق ندارد. دلیلی که برای این قول آورده میشود اولا همون اصل عدم ولایت احد علی احد، کسی را بر کسی ولایتی نیست. این اصل رو یکی دو بار اثباتش کردیم، گفتیم عدم شمول اوفو بالعقود نسبت به اینجا، چون اوفو بالعقود میگه عقود کم، عقد شما، عقد دیگری بر من لازم الوفا نیست، باید ولایت ثابت بشه تا عقد او عقد من بشود. بنابراین اصل عدم ولایته. علاوه بر این چند حدیث هم در اینجا داریم. این احادیث رو من میخوانم. 3 حدیثش به یه مضمونه و 1 حدیث هم به مضمون دیگری هست. اون 3 حدیثی که به یک مضمون است، حدیث 1 باب 12 و 8 باب 6 از ابواب عقد نکاح و حدیث دوی باب 33 از مقدمات طلاق، دوی باب 33 از مقدمات طلاق جلد 15. حالا این دوتایی که در جلد 14 همه بخوانم اونم با این یه مضمونه. حدیث 1 باب 12، عن ابن محمد ابن مسلم، حدیث صحیح السند است، احمد ابن محمد ابن عیسی، محمد ابن ابی عمیر، صفوان، علا، محمد ابن مسلم، همشون از اجلاء ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام، فی السبی یتزوج السبیه، سبی و سبیه ازدواج می کنن، یتوارثان، سؤال از ارث، ارث هم لازمه نکاحه، یعنی نکاحشون صحیحه که اگر یکی فوت کند اموالی داشته باشد دیگری از او ارث ببرد، این توارث فرع صحت نکاهه. فقال، امام در جواب چنین فرمود: اذا کان ابواهما اللذان زوجا هما، اگر پدر مادر او یا پدر جد او کسانی باشند که اینها رو تزویج کرده باشند، فنعم، یعنی اگر پدر اینو ازدواجش کرده، بله ازدواج صحیحه. از ازای شرطیه مفهوم گرفتن، گفتن دیگری نه، وصی نه، برادر نه، عمو نه. اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما، اونها اگر تزویج کرده باشند سبیه و سبیه، عقد صحیح است، ارث هست. اما غیر اینها، حتی وصی نه. حالا بفرماید از نظر اعرابی این چرا اللذانه است؟ خبر کانه مگر منصوب نیست؟ اذا کان اباهما اللذین زوجاهما باید بگیم، چرا اللذانه؟ اللذانه صفت خبرش کو، فنعم خبره، جزای ازاست، فنعم جزاست. مطابق معنی اللذانه باید خبر باشه، چون معنیش اینه اگر پدر او را ازدواج کرده، نعم. جزا خبر کانه بشه، کانه شرط، جزا میشه خبر شرط باشه. به هر حال حالا نسخه دیگه هم ببینید، همینه همین نیست، ظاهرش که خالی از اشکال نیست. حالا بریم سراغ معنی. خب تا به اینجا ما از مفهوم این ازای شرطیه استفاده کردیم، تنها کسی که ولایت بر صغیر و صغیره دارد پدر است یا پدر و جد است، اگر ابواهما بله معنی وسیعی داشته باشد. اگر پدر این صغیر، پدر اون صغیره، اونها آمده باشن ازدواج کرده باشن، حال توسعه بدیم جدن بگیم که نداره روایت، روایت فقط پدر داره، پدر این پدر اون. اگر اینها سبب ازدواج باشن، نعم، غیر اینها هیچ کس نه. این یه حدیث. حدیث دوم که 8 باب 6 بود، اونم همین مضمونه. اونم از محمد ابن مسلمه، اونم همین سنده. مضمونش یه کم فرق داره و به احتمال قوی حدیثه، یه جا تقطیع شده یه جا کاملتر نقل شده. عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر، اینم سند صحیحه، ابا جعفر علیه السلام عن السبی یزوج السبیه، سبی و سبیه ازدواج میکنن. قال ان کان، اون ازا بود، این ان شرطیه است که واضح تره، ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جایز. پدرهای این دوتا سبب تزویج شده باشند، تزویج صحیح، وراثت ثابت. بازم به مفهوم این شرطیه عمل کنیم، بگیم دیگران ولایتشون قبول نیست. بعد مفهوم شرط دیگه، قدیما مفهوم شرط حجت بود و بهترین مفاهیم مفهوم شرط بود. و اما اون حدیث سوم که توی جلد 15 هست، اونم همین مضمونه، منتهی راوی با این فرق داره، روایت عبید ابن زراره است که در باب 33 از مقدمات نکاح، حدیث دوم مقدمات طلاق آمده، حدیث دوم اونم میگه همین، اونم قضیه شرطیه است. اگر پدرها متصدی ازدواج باشند، ازدواج صحیح است و وراثت ثابت است. خب این 3 حدیث که مضمون هر 3 یکی بود، آیا استدلال به این حدیث درسته یا قابل مناقشه است؟ بقیده ما از 2 قابل مناقشه است. اولین جهتی که قابل مناقشه است این است که وصی به منزلت الاب، وصی ابم مثل وکیل ابه، اگر اب وکیلی بگیره و بره نکاح کنه اونم منفیه، یا وکیل اب رو قبول میکنید؟ میگید ان الوکیل به منزلت الاب، وصی هم به منزلت الاب، وصی از خودش ولایتی نداره. فعلا هازا حدیث میگه اب و کل من کان به منزلت الاب، پدر و هر کسی به منزله پدر بوده باشد، و الوصیو به منزلت الاب. این یک جواب که انصافا جواب خوبی است و بعضی هم ذکر فرمودن. و و اما جواب دوم این است که این حصر حصر اضافیه نسبت به بیگانه هاست. اگر پدر یعنی نه بیگانه ها، ولذا جد رو نگفته. جد در این حدیث نیست، اونم ولایت نداره، در حالی که جد ولایت داره. حاکم شهر در صورتی که این نه وصی داره نه قیم داره هیچی نداره، ضرورت هم ایجاب کرد، حاکم شهر حق نداره. ابواهما یعنی پدر دختر، پدر پسر، هر دو صغیر بودن. ابواهما تثنیه بودنش به خاطر پدر پسر و پدر دختره. جد رو نمیگه، بگیم اب شامل جد میشه. علی کل حال جواب دوم این است، این حصر واقعش اضافیه در مقابل بیگانگان، اما وصی و حاکم شرع و جد و اینها بیگانه نیستن. حدیث نمیخواد اینا رو بزنه، حدیث نفی اینها نمیکنه. حالا سلمنا دلالت داشته باشه، بعد مقایسه میکنیم معارضه اینها رو با اون پنج روایتی که اونجا داشتیم، این در معارضه ببینیم چه میشه. فعلا بحث تعارض رو نمی کنیم، مسلم دلالت نداره اینا، اما سلم دلالت داشته باشه، این در تعارض ببینیم تکلیف چه میشه، بعدا صحبت میکنیم. بریم سراغ حدیث چهارم. حدیث چهارمی است که دیگه منطوق نه مفهوم، توی منطوق روایت داره وصی نه، نفی عقد وصی شده. حدیث رو میخوانم، حدیث یک باب هشت از ابواب عقد نکاه. حدیث مفصل، یک دست اندازایی هم داره حدیث، دقت کنید، من خونم در موقع خوندن توجه بکنید. حدیث ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی، محمد ابن اسماعیل ابن بزی از اصحاب حضرت رضاست، مرد جلیل القدریه، با شخصیتیه، از ثقات، از مشاهیر. روات قبلش هم اونها معتبرن، محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یحیی هست، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی زارن، ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی، شخصیت های والا مقامی، روایت صحیح است. قال سأله رجل، سأله از کی سوال کرد؟ نداره، مرسله چی؟ مزمر است. مگر این که بگید از اون جایی که ابن بزی به عنوان از اصحاب حضرت رضا شناخته شده و هرچه داره از امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه داره، سأله و اشاره به سأل رضا علیه السلامه، بعید نیست. به هر حال مزمر. سأله رجل ان رجل مات، مردی مرد، و ترک اخوین، این میت دو برادر داشت، و ابنتن یه دختر دو برادر. حالا ببینیم این دو برادر چه بلایی بر سر این یک دختر برادرشون آوردن. والبنت صغیره، دختر صغیره بود. فعمده، عمده به معنی اقدام کرد، احد الاخوین الوسی، اینجا شاهده، احد الاخوین الوسی، یکی از اون دو برادر که وسی هم بود، اقدام کرد به چی؟ ف فزوج الابنت من ابنه، دختره رو برای پسر خودش ازدواج کرد. ثم مات ابول ابن المزوج، کی مرد؟ پدر اون پسره، پسری که شوهر اون دختر برادر شد. ثم مات ابول ابن المزوج، این برادرم به اون برادر مرحومش ملحق شد، در حالی که پسر و دختر، دختر برادرش رو داده بود به پسر خودش. بعد فلما ان مات، وقتی اون برادری که وصی بود مرد، اون برادر دوم میدان و خالی دید. قال الاخر اخی لم یزوج ابنه، نه برادرم اقدام نکرده برای ازدواج، حاشا کرد، منکر شد. فزوج الجاریتم من ابنهی، دختر برادر مرحومش رو به پسر خودش داد. اون ازدواجی هم که قبلا با پسر برادرش شده بود اونم نادیده گره، یا واقعا خبر نداشت، بسیار بعید برادر از حال برادر بی خبر باشه اینقدر، یا با خبر بود و دید نه این لقمه خوبی است برای فرزند خودش، ای وسای پرپولی هم این دختره داشته که به خاطر اون پرپولش میخواستن ازدواجش کنن، معرال کرد. فقیل للجاریه ایو زوجین احب الیک، فقیل للجاریه معنیش اینه دختره بزرگ شد، بالغ شد، بهش گفتن دو تا شوهر برات انتخاب کردن، پسر اون برادر، پسر این برادر، کدام امضا میکنی؟ ایو زوجین احب الیک الاول اول آخر؟ قالت الاخر، دومی رو من پذیرفتم. خب تا اینجا دقت کنید، دو تا عقد خونده شده، یکی از ناحیه وسیع، یکی ناحیه بیگانه، اون برادر دیگر ظاهرش وسیع نبوده، با این که یکی از ناحیه وسیع بوده یکی از ناحیه غیر وسیع بوده، این انتخاب کرد غیر وسیع را. حالا ببینیم امام چی جواب میده. میگه عقد دومی درسته، پس وسیع بی اثره، یا عقد اولی درسته، وسیع مؤثره. ثم ان الاخ الثانی مات، برادر دومم مرحوم شد، هر سه برادر رفتند و این دختر ماند و اون دو پسر. ثم ان الاخ الثانی مات ولی الاخ الاول ابن اکبر من الابن المزوج، اون برادر اول که وصی بود غیر از این پسره پسر بزرگتری هم داره، غیر از این پسره که عقدشو خونده با اون دختر یه پسر بزرگتری هم داره، پس فقط پسرها و دختر باقی مونده، با این قید که یه پسر بزرگتری هم غیر از اون پسر مزوج برای اون برادر اول هست، یعنی برای اون وصی. فقال للجاریه اختاری ایهما احب الیک از زوج الاول او زوج الاخر. پسره دو مرتبه اومد به دختره گفت انتخاب کن، شوهر اول میخوای که برادر منه یا شوهر دومو میخوایی، انتخاب کن. در اینجا دیگه روایت بریده میشه. این که گفتم روایت استراب داره، نداره. این دختری چه انتخاب کرد؟ فقال، امام فرمود. فقال ظاهرش این است که امام فرمود. الروایت و فیا، یا فقال ابن بزی فرمود یا امام فرمود. فقال الروایت و فیا انها لزوج الاخیر. روایت فیا یعنی چه؟ روایت کی؟ روایت کجا؟ روایت پیغمبر؟ روایت امام صادق؟ امام رضا استناد به روایت پیشین میکنه؟ روایت یه خود این دست اندازا رو داره، مزمره که هست. اونجاش هم که بریده شد معلوم نشد دختر چی انتخاب کرد. حالا هم امام میفرماید الروایت و فیها، روایت در این مسئله، انحال زوج الاخیر، مال شوهر دومه. چرا؟ و ذالکه، این ذالکه دقت کنید که شاهد اصلی ما اینجاست. و ذالکه انها قد کانت ادرکت، این به خاطر این است که بالغ شده بود. هینا زوجها، در اون موقعی که تزویجش به دومی کرد، معلوم میشه در موقع تزویج دوم بالغ بوده. خب چون بالغ بوده، ولیس لها ان تنقذ، ولیس لها، این دختر حق نداره ان تنقذ، نقض کنه، ما عقدت هو، عقدی که با رضایت بسته، بعد ادراکها، بعد از بلوغ. ما بگیم این روایت میگه نه عقد برادر اول درسته که وصی بوده، نه عقد برادر دوم، هیچ کدام درست نبوده. این بالغ که شده، اونی که انتخاب کرده اون ملاکه. بالاخره شاهد بحث ماست، وصی بی وصی تأثیری نداره عقدش. امام فرمود عقد، عقد دومیه، چون در حال بلوغ واقع شده. یعنی قبل از بلوغ هیچ عقدی مؤثر نبوده، حتی عقد وصی. این روایت چارون حال و هوای بهتری داره. چرا؟ به علت این که مفهوم و اینها نیست، با صراحت سخن از وصی میگوید و میگه عقد وصی بی اثر است. بله، نه بلوغ چه خصوصیت داره؟ اگر عقد در حال صغر درست شد، وقتی بالغ شد که نمیتوانه به هم بزنه. وصی در حال بلوغ نبوده، صبیه و صبیه بوده، فرض اینه. به هر حال این روایت قابل خدش است. اولا استرابی در متن داره، ازمارم داره. الروایت فیها هم معلوم نیست این تعبیر چه رقم تعبیری است که شبیه روایات معصومین نیست. خب این دغدغه در متن هست. ثانیاً یحتمل عدم صحت عقد وصی به خاطر این است که متهم است. وصی متهمه، برای پسر خودش آمده عقد کرده. مصلحت موسی له رو در نظر نگرفته برای پسر خودش. این هم که این برای پسر خودش، اون برای پسر خودش، این نشون میده این دختر حالا امتیازی داشته، یا امتیاز شکل شمایلی، یا پول و ثروتی، یا هر دو. و اینا دست پا می کردن هر کدام برای پسر خودش عقدش کنه. واقعا جای اتهامه. و اگر وصی متهم باشه که رعایت مصالح نکرده، بلکه مصالح خیش را در نظر گرفته، از عقد وصی زیر سؤال می رود. عقد وصی در صورتی صحیح است که مصالح موساله رو در نظر گرفته باشه، و اینجا بعید به نظر می رسد که مصالح رو در نظر گرفته باشه. از این جهت ما بگیم اینجا اشکال دارد. این یه اشکال است که به نظر ما می رسه و به عقیده من اشکالم می چسبه به روایت. با توجه به دعوایی که سر این دختره بوده معلوم میشه یه امتیازاتی داشته که هر کدام میخواستن برای خودشون این رو در واقع در اختیار بچهشون بگیرن. یه جوابی هم مرحوم آیت الله عظمای آقای خویی دارد در مستند العروه که اون جوابم بد نیست. ایشون میفرماید شاید این وصیه در مال فقط، چون بسیاری از اوصیا اوصیای مالن، چون بسیاری از اوصیا اوصیای مالن، نه اوصیای همه چیز. شاید دامنه وصایت کوتاه بوده. ولااقل بنده عرض میکنم ولااقل من شک که دامنه وصایت چقدر وسعت داشته. شک هم بکنیم عدمه، شک کنیم که آیا وصایت فقط دایرش در اموال بوده یا شامل نکاح و اینها هم میشده. اصل عدم عموم ولایته. فعلاهازا به این حدیث علاوه بر ازمار و اضطراب در سند و متن دو تا اشکال وارد می شود، یکی اتهام وصی، یکی هم عدم وسعت دایره وصایت. حالا سلمنا این چهار تا روایت با همه این اشکالاتی که عرض کردیم دلالتی داشته باشه، سلمنا در معارضه با اون ادله سابق چگونه است؟ ما 5 تا حدیث داشتیم میفرمود کسی که به یدی عقدت و نکاحی کش وصیه. این مشکلات همون حدیث نداشت. ما اون احادیث رو از هر از این احادیث میدانیم، اقوا از این احادیث میدانیم، احادیث معتبر سند مور از اون اصحا نبود، اشهر و مشهور بود دیگه، اونم گروه زیادی بهش فتوا داده بودن، مشهور و شاز نبود. حالا میرسیم، اجازه بدید ببینیم چه میشه. بناً علی ذلک ما که این روایات رو باز تکرار میکنم، ما این 4 تا روایت اصلا منهای تعارض کافی نمیدونیم. کافی نبود، کوتاه بود. سلمنا در مقام معارضه هم ما اونها رو صریح‌تر و قوی‌تر میدانیم. فعلا هزا اون قول اول رو که وصی حق دارد انتخاب میکنیم. اجازه بدید قول سوم رو هم عرض کنم که جواب آقا هم از اون معلوم میشود. قول سوم میگفت در صورتی که تصریح به نکاح کرده باشد درسته. چرا؟ برای این که داخل در فمن بدلهو میشه، فمن بدلهو بعد ما سمعه فإنما اثمه علی الذین یبدلونه. اگر کسی تبدیلش بکنه وصیت رو بعد از آن اینکه بشنوند، گناهش به گردن اوست. یعنی لا یجوز تبدیل الوصیه، فرضم این است تصریح کرده. اینجا مشمول فمن بدله بدونیم، اونجایی که تصریح نکرده بگیم نه، روایات نافیه نفی میکند، روایات نافیه نفی میکند. از قول سومم جواب عرض میکنیم. عرض میکنیم بحث ما اونجاییست که ظهور عرفی در عموم داشته باشه. مل فرق بین تصریح بین نکاح عرض ظهور و فعل عموم من الاموال و نکاح. تکرار میکنم، ما عنوان مسئله گفتیم اونجاییست که وصایت ظهور در هم داشته باشه، اگر نداشته باشه جای دعوا نیست. وصایت مال امواله، جایی این نیست که نکاح بگیره. ما اونجایی میگیم که ظهور در عام داشته باشه، الاموال و نکاح. اگر ظهور حجته، من فرق بین ظهوری که حجت است و تصریح، هر دو حجت، هر دو مشمول فمن بدله بعد ما سمعه است، هر دو داخل فمن بدله میشه. و من این جمله رو آخر کار این مسئله عرض کنم، گمان میکنم یه مقدار نزاع بین بزرگان نزاع لفظیه در اونجا. اونهایی که میگن صحیح نیست، میگن دایره وصایت شامل نمیشه، فقط اموال میگیره، و لذا گفتن اگه تصریح بکنه قبوله. اونایی که میگن جایزه ولایت وصی، میگن مال اونجاییست که عمومیت داشته باشه، یا تصریح یا اطلاق عموم. شاید یه مقدارم نزاع اینجا نزاع لفظی باشه. خب جمع‌بندی کنیم، بگذاریم ما عقیدمون بر این شد که اگر تصریح بکند به نکاح یا اطلاق و عمومی داشته باشد که شامل نکاح هم بشود، ما میگوییم وصی حق داره. اگر وصی این کار نکند که بکند؟ منصوب برای این کار هاست. بقیه هنا شیعون عنوان میکنم که روش مطالعه کنید برای فردا. بقیه هنا شیعون وان این است مسئله مجنون چی؟ وصی ولایت بر مجنون داره؟ امام قدس سره اسمی از مجنون نبرده در تحریر الوصیه، در حالی که در عروه در مسئله دوازده اول مجنون عنوان کرده بعد صبیرا. آیا وصی ولایت بر مجنون داره؟ مجنونم دو رقمه، مجنون متصل جنونه به صغر و مجنون منفصل جنونه عن صغر. در این مسئله هیچ روایت نیست در مجنون، باید بریم سراغ قواعد سیره عقلا. آیا وصی بر مجنون ولایتی داره یا نه؟ اگر داره قسم اول و ولایت داره یا هر دو قسم رو ولایت داره؟ صاحب جواهر و دیگران متعرض این مسئله شدن. مطالعه می فرمایید؟ برای فردا ان شاء الله الرحمن. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی